ته و شین و اینها رو اون گزشش رو میگیره. پایه نوت رو هم بگم، اصطلاحاً ما در موسیقی به پایه نوت میگیم پوپیتر. یعنی اگر شما دیدید دوتا موزیسین با هم صحبت میکنم یه پوپیتر من کو، منظور همون پایه نوت یا جانوتی هستش. بعضی از سازها لازمه وقتی تو استودیو میخوان ریکورد بشن نوازنده قدری پاش از سطح زمین بیاد بالاتر، از زیر پایی هم کمک میگیرن. تا اینجا من 3-4 تا از ادوات رو که به هر حال به عنوان ابزار حداقلی برای ضبط موسیقی هست معرفی کردم. میخواید سری به اتاق فرمان بزنید؟
بله خواهش میکنم. موسیقی بشنویم و گفتگو با شما رو ادامه میدیم. شبتون بخیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه در خدمت شماییم و موضوع گفتگو در این برنامه سازوکارهای ضبط موسیقی. آقای شهابی، قبل از اینکه موسیقی بشنویم نکات جالبی رو در خصوص ضبط موسیقی بیان کردن و ادواتی که برای ضبط نیازه تا حدی اشاره کردن. در خدمت شما آقای شهابی برای ادامه صحبتات.
خواهش میکنم. بله، عرض کردم که آخری مورد این بود که بعضی از سازها نوازنده باید پاش قدری از سطح زمین بالاتر باشه، بعد از زیرپایی استفاده کنن. استودیوهای موسیقی از حالا گوشه استودیو معمولا میذارن، زیرپایه‌های مختلف دارن که سایزشون قابل تغییره، یا بعضی از سازها نیاز به پایه مخصوص خودشون رو دارن، مثل سنتور، مثل کیبورد یا پایه های مربوط به پرکاشن. تو استودیوی حرفه‌ای میبینیم که یک بخشی از استودیو اینها هست، نوازنده دیگه لازم نیست که بخواد این پایه ها رو حمل کنه و ببره و بیاره. حتی بعضی از استودیوهای حرفه‌ای پیانو درشون هست، ساز درامز هست درشون، بعضی سازهای کوبه‌ای بزرگ، تیمپانی و اینها دارن. خدمتتون عرض کنم که حتی کیبورد و گیتار هم تو خیلی از استودیوها هست، اما سلیقه نوازنده ها معمولا بر اینه که با ساز خودشون اجرا کنن. هم ساز و کار ساز بیشتر دستشونه، راحت ترن. هر سازی اگر بخوام مثال بزنم مثل یک خودروه، چطوری که مثلا ماشین شما مال فلان شرکت باش راحت ترین تا اون یکی شرکت. دلیل بر اینست که اون یکی شرکت بده، ولی شما با ماشین خودتون راحت ترین. نوازنده هم هر کی با ساز خودش راحت تره. برگردیم سراغ ابزار و ادوات لازم. دستگاه دیگه که معمولا تو استودیو هست هدفونه. هدفون هم باعث میشه که نوازندهی که داره ضبط میکنه صدای خودش رو واضح تر بشنوه، و هم این امکان هم وجود داره وقتی به صورت تک نفر میره داخل استودیو و داره ضبط میکنه، باقی اثر رو هم بتونه بشنوه و خودش رو همسو کنه با جریان کلی قطعه.
بله.
اگر هدفون نباشه ناچارن اون قطعه رو از اسپیکرهای بزرگ پخش کنن و این نشتی جریان تو میکروفون ها ضبط میشه که بعداً درد سرسازه. بنابراین بعد هدفون رو گذاشت که صدای ارکستر و نوازنده بشنوه و روی اون شروع کنه به اجرا کردن. دستگاه دیگه که استفاده میشه میکسره. میکسر رو همه به نوعی دیدن، یک
که در اتاق فرمان قرار میگیره.
بله، یک کنترل کننده ای که بسیار زیاد ورودی داره و بسیار زیاد میتونه خروجی داشته باشه. همه میکروفون ها، همه ساز ها میرن توی کانال میکسر و اونجا مدیریت میشن. چه اتفاقی قرار سر این صوت بیفته؟ چه مدیریتی بعد روی این صدایی که داره وارد اتاق کنترل میشه صورت بگیره؟ میشه مدیریت کرد با کمک میکسر. میشه صداها رو به نوعی شدتشون رو، شدت وریشون رو کنترل کرد و میشه تعداد خروجی و ورودی های مختلفی رو برای میکسر تعریف کرد. یکی از بخشایی که باز توی استودیوها معمولا هست استفاده از چند مانیتوره. ما مانیتور رو به صورت روزمره به مانیتور کامپیوتر بیشتر میگیم مانیتور.
بله.
اون مانیتور داخل استودیوها هست که به عنوان مانیتور تصویر بهش میگیم. تو بعضی از استودیوها دو تاست، تو بعضی ها سه تاست، تو هم استودیوها ممکنه یه دونه باشه. هرچی تعداد مانیتور تصویر شما بیشتر باشه، تسلط شما برای تغییر پارامترها و اجزای صوتی فراهمتر و راحتتر میتونید ببینید، چون اینها همه در نهایت به کامپیوتر وصل میشن و شما باید جزئی ترین مسائل رو رصد کنید. مانیتوراتون که بیشتر باشن میتونید صفحه‌های مختلفی رو باز کنید، همزمان پارامترهای مختلفی رو کنترل کنید. در کنار استفاده از مانیتور تصویر، یکی از نکاتی که بسیار بسیار مهمه مانیتور صداست.
بله.
اون صدایی که ما داریم میشنویم باید برخلاف حالا اسپیکرها و پخش کننده های صوتی که سعی میکنن صدا رو با کیفیت تر کنن، مانیتورهای صوتی در استودیو یا اسپیکرهای صوتی صدا رو باید با خلوص کامل پخش کنن. یعنی نباید به اصطلاح اهالی اهل موسیقی صدا رو رنگی کنه. هرچی صدا طبیعی تر و واقعی تر باشه، اون فرایند تغییری که روش میدیم دقیق تر و مناسب تره. اگر اون صدا رنگ شده باشه شما نمیتونید درست تشخیص بدید که چه اتفاقی بعد سرش بیفته. اینها ملزوماتی هستش که توی استودیوها باید وجود داشته باشه، حالا در کنار انواع اقسام سیم‌ها، در کنار کابل‌ها، تبدیل‌ها، پایه ساز و مسائل مرتبط به اون. پس از اینکه یک کاری ضبط شد، میریم سراغ مراحل پساتولید یا پست پروداکشنش.
پس اجازه بدید همینجا نگه داریم، موسیقی بشنویم و بعد بریم سراغ مراحل پساتولید. شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از بخش گفتگوی برنامه نیستان رو پسندیده باشید. موضوعی که در این برنامه بهش میپردازیم سازوکارهای ضبط موسیقیه و به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه در خدمت شما این نکات خیلی خوبی رو مطرح کردید آقای شهابی. رسیدیم به مراحل پسا تولید، در خدمت شما.
بله، ما تا اینجا اومدیم جلو که یک قطعه موسیقی نوازنده‌های مختلف اومدن توی استودیو یا یک گروه اومده ضبط کرده و نوازنده ها رفتن، حالا قراره اصلاحات پسا تولید روش صورت بگیره. ببینید، گاهی ممکنه نوازنده یک نوتی رو اشتباه بزنه و اون لحظه ناظر ضبط متوجه نشه یا آهنگساز متوجه نشه یا به هر دلیلی چشم پوشی کنن، زمان استودیو کم باشه و هزار و یک دلیل دیگه. این نوتای اشتباه رو تا یک حدی بعدن میشه با کامپیوتر اصلاح کرد. یا خیلی از خواننده ها متاسفانه میبینیم که تو استودیو دقیق نمیخونن و لازمه که صداشون به اصطلاح اهالی اهل استودیو تیون بشه، کوک بشه و اون ناکوکی ها رو با یک ترفند هایی اصلاح کنن تا یک صدای خوب شسته رفته بشه. یا گاهی ممکنه یک نوتی خیلی دراز اجرا شده بعد کوتاه‌تر بشه، دیرندش کمتر بشه. اینها همه مراحلی هستش که مثل یک فرد متخصص، مثل یک جراح، مثل یک کسی که تعمیرکار ماشینه باید قشنگ اون اجزا رو بشناسه و برند به جنگ اون عواملی که به عنوان عوامل اشتباه شناخته میشه و اونها رو اصلاح کنن. یا گاهی ممکنه موقع ضبط یک صدای اضافه‌ای بوده، مثلا صدای افتادن یک چیزی بوده که بعداً متوجه میشن، یا دو نفر بیرون صحبت کردن لیکیج صدا یا اون نشتی صدا اومده داخل استودیو، این عوامل مداخله گر هم باید اونجا کنترل بشن. بعد از این که این بخش انجام شد، تنظیم کننده آهنگساز کار رو میبینه و به لحاظ زیبایی شناسی سازها رو مدیریت میکنن که چه سازهایی جلوتر باشن در دایره شنیداری ما، چه سازهایی عقبتر باشن، چه سازهایی سمت راست شنیده بشن، چه سازهایی سمت چپ شنیده بشن، چه سازهایی عمق داشته باشن، چه سازهایی بمتر باشن یا بمیشون رو بخوان بیشتر کنن. با کمک ابزاری به اسم افکت، این مدیریت زیبایی شناسی توسط آهنگساز با کمک صدا بردار پیاده میشه و یک پرسپکتیو صوتی زیبا رو با توجه به تفسیری که آهنگساز میخواد قطعه داشته باشه انجام میدن.
آقای شهابی، این اتفاقا و این اقداماتی که صورت میگیره به حس اصلی موسیقی لطمه وارد نمیکنه؟
نه، ببینید، این مدیریت اتفاقا شاید کمک کنه، چون ما نمیتونیم همه صداها رو در یک لول صوتی و در یک بخش شنیداری بشنویم. باید اینها پخش بشن، تقدم و تأخر براشون در نظر گرفته بشه تا اون تفسیر بهتر بشه. ما بخوایم چه صدایی به لحاظ شدتوری بلندتر شنیده بشه، چه صدایی عقبتر، و مثل یک مجسمه‌ای که مجسمه ساز یا پیکرتراش اون رو به وجود آورده، بعدش میاد سنباده میزنه که سطح نرم بشه. این مراحل زیبایی شناسی و جانمایی سازها به لحاظ صوتی میتونه به اون تأثیرگذاری کار، به اون اثر بخشی کار کمک کنه و یک وجه مثبتیه. یک سری قوانین هست که باید رعایت بشه. تداخل فرکانسی نباید باشه، مشکلات فاز ممکنه توی ضبط باشه که نباید باشه، ایمیج کار باید مناسب باشه، مباحث تخصصیه ولی قدری فنی هم هست کار، یعنی بازی با ادوات و تجهیزات نیست، کاملا باید با شناخت صورت بگیره که خروجی مناسب باشه. معمولا توی استودیوها رایجه که آهنگساز یا حتی اون کسی که مراحل پست پروداکشن رو داره انجام میده، دو تا اثر رو یا سه تا اثر رو به عنوان مرجع کنار گوش خودش میذاره باشن، روی میز استودیو میذاره باشه چون وقتی شما دراز مدت ویرایش کار یا اصلاح یک کار رو دست میگیرید، با گذر زمان گوش شما خسته میشه و خیلی ایرادات رو ممکنه متوجه نشید.
درسته. بله.
اگه 5 دقیقه 10 دقیقه کار کنید، بله، ولی وقتی شما 10 ساعت به مدت یک هفته، روزی 10 ساعت برای یک هفته دارید روی کسر کار میکنید، ناخودآگاه گوش شما اون دقتش روی خیلی مسائل ممکنه کم بشه. و حتی ممکنه به جزئیاتی بپردازید که اصلا لزومی نداره. بنابراین میان از ریفرنس ترک یا قطعات مرجع کمک میگیرن تو استودیو، کنار دستشون میذارن، هر از چنگاهی میرن سراغ اونها،
تطبیق میدن.
دقیقا میشتن ببینن خب این الان به اون نزدیک شد، از اون دور شد. و این مرجع ها معمولا از آثار فاخری استفاده میشه که اون مراحل پالایش صوتی به خوبی روشون انجام شده. و بخش دیگهی که توی استودیوها باید صورت بگیره روی آثار این هستش که ما باید اثر صوتی رو نوعی پرورش بدیم که توی پخش کننده های مختلف صوتی به خوبی قابل شنیدن باشه. یعنی اگر اون اثر توی یک مرکز خرید داره از بلندگوهای اونجا پخش میشه، قابل شنیدن باشه. اگر تو هدفون داره پخش میشه، باز کیفیتش قابل قبول باشه. اگر تو یک سیستم صوتی حرفه‌ای داره پخش میشه، اونجا هم قابل قبول باشه. باید جوری اثر رو عمل آوری کرد که تو دستگاه‌های پخش کننده مختلف تا حد خیلی زیادی کیفیت اثر حفظ بشه. در بخش دیگه اضافه کردن مشخصات آهنگساز، خواننده، نوازنده ها و اون کاور یا عکسی هستش که برای اون اثر در نظر گرفتن. خیلی از آثار موسیقی هستش که شما وقتی داخل تلفن همراهتون باز میکنید یا داخل کامپیوتر باز میکنید، میبینید یک کاور آلبوم روش هست، یا میبینید که اسم آهنگساز، اسم نوازنده میاد و مشخصه. این هم پس از اینکه پالایش صوتی، اون مراحل مرتبط با میکس و مستر انجام شد، باید حتما اضافه بشه.
بله. تشکر میکنم آقای شهابی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان و از مطالب بسیار خوبی که بیان کردید. واقعا اطلاعات خوبی رو دریافت کردیم در خصوص ضبط موسیقی در این برنامه از طرف شما. اگر صحبت خاصی نداری من با شما خداحافظی
میکنم. خیلی متشکرم، عرضی نیست.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید. در بخش پایانی برنامه امشب نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان نازنین و فریخته و همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی. در اینجا برانیم که یک پردگردانی رو به صورت یک بداهه نوازی برای شما بنوازیم. در اینجا بخش نخست از یک پردگردانی از اصفهان به شور رو برای شما می نوازیم. Thank you. آنچه شنیدید پرده‌گردانی از نغمه یا آواز اصفهان به شور بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکر برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و